بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در بحث اقل و اکثر ارتباطی ما بحث رو تا به حال از سه ناحیه مورد بررسی قرار دادیم. یک، از ناحیه علم اجمالی و این که آیا علم اجمالی انحلال داره نداره. دو، از ناحیه لزوم تحصیل غرض. و سوم، مسئله اصالت البراءه. اون چه که باقی مونده در اینجا این است که آیا نسبت به عدم وجوب اکثر ما میتوانیم استصحاب جاری کنیم یا خیر، و به یک بیان کلیتر جایگاه استصحاب در این دوران بین اقل و اکثر ارتباطی چگونه است. این هم یک بحث خیلی خوبیه. و اولا گاهی اوقات بعضی از بحث ها قطع نظر از این که خب جنبه علمی داره و بالاخره روشن میشه که آیا اینجا استصحاب جریان داره یا نداره، بعضی از این بحث ها جنبه کارگاهی هم داره، از جمله همین بحثه که حالا ما شعوبش رو که بیان بکنیم ملاحظه میکنیم که بالاخره استصحاب در کجا چه اشکالی داره، در اینجا در کجا چه اشکال دیگری داره. لذا بحث خوبیه. یه مقداری هم آقایون مثل گذشته که حالا حوصله فرمودید بحث ها رو، اینجا هم حوصله بفرمایید تا این بحث رو به یک نتیجه برسونیم انشاءالله. برای استصحاب برخی از استصحاب برای وجوب اکثر استفاده کردن و برخی از استصحاب برای عدم وجوب اکثر استفاده کردن. برای وجوب اکثر آمدن ما نحن فی رو از قبیل استصحاب کلی قسم ثانی قرار دادند. در استصحاب کلی قسم ثانی که حالا مثالشو اول عرض بکنیم، مثالی که از همون رسائل و اصول الفقه برای آقایون بیان کردن این است که ما یقین داریم یک حیوانی در یک خانه هست و بوده، اما نمیدونیم این حیوان کلی در ضمن پشه بوده که الان بعد از گذشته مثلا یک ماه از بین رفته، یا در ضمن فیل بوده که الان یقین به بقایش داریم. یک کلی برای ما یقینیه، اما نمیدانیم در ضمن چه فردی بوده که یک فردش یقینی الارتفاع و یک فردش یقینی البقاء. خب اینجا اصولی این میگن که خب ما همون کلی را استصحاب میکنیم و آثار همون کلی رو بار میکنیم. مثال واقعیش این است که کسی یقین دارد به این که محدثه، اما نمیداند به این که این حدث او و محدثیت او در ضمن حدث اصغره که الان آمده وضو هم گرفته. فرض این است که الان یک وضوی هم گرفته، نمیداند محدثیت او در ضمن حدث اصغر است که با گرفتن وضوع یقینا این حدث برطرف شده، یا محدثیتش در ضمن حدث اکبره که با گرفتن وضوع یقینا اون حدث چیه؟ باقیه. اینم مثال واقعیشه. حالا در ما نحن فی برخی اینطور توهم کردن، گفتن که این کسی که یقین دارد به یک تکلیف مردد بین الاقل و الاکثر، پس به کلی یک تکلیف یقین داره، یک وجوبی را یقین داره، این وجوب کلی برای او مسلمه، اما نمیداند این وجوب کلی آیا در ضمن اقل، و الانم فرض این است که اقل رو آورده، نماز نه جزئی رو آورده، نمیداند این وجوب در ضمن اقل که با آوردن این نماز نه جزئی یقینی الارتفاعه، یا اون وجوب کلی در ضمن اکثره که با آوردن نماز نه جزئی اون وجوب یقینی البقاءه. خب چه کنیم اینجا بعد از اینکه کسی نه جز را آورد؟ اینجا استصحاب کنیم اون کلی را، یعنی اون وجوب کلی را ما استصحاب میکنیم. لازمه این استصحاب یا خود این مستصحب همان تکلیف کلیه، بقای اون تکلیفه، یعنی بعد از نه جز میگیم نتیجه استصحاب بقای تکلیفه، بقای تکلیف هم یه امر شرعیه، یک اثر شرعیه. لازمه بقای تکلیف عقلن اشتغاله، عقل میگه حالایی که تکلیف باقیه باید اینجا شما اون اکثر رو بیاری تا اینکه یقین به ارتفاع تکلیف پیدا بکنی. پس این شد استصحاب کلی قسم ثانی. ببینید نمیخواییم بگیم با استصحاب اثبات کنیم وجوب الاکثر را تا بشود لازمه عادی او، نه، با استصحاب میگیم بقا و تکلیف رو اثبات میکنیم. بقا و تکلیف یک اثر شرعیه، اون وقت وقت تکلیف باقی بود اشتغال در اینجا میاد، وقتی اشتغال آمد لا محاله وجوب الاکثر در اینجا جریان پیدا میکنه. خب آیا این مطلب درسته یا نه؟ آیا در ما نحن فی استصحاب کلی قسم ثانی جریان پیدا میکند یا خیر؟ حالا ممکنه یه وقتی در امتحان بحث خارج این سوال مطرح بشه که در اقل و اکثر ارتباطی استصحاب کلی قسم ثانی را هم توضیح بدید، همین که آیا اشکالی داره یا نداره. این استصحاب دو تا اشکال داره. اشکال اولش این است که اساساً اینجا جای استصحاب کلی قسم ثانی نیست. چرا؟ استصحاب کلی قسم ثانی اونجاییست که اون دوتا فرد در عرض یک دیگر باشند، یعنی همون مقداری که ما احتمال این فرد رو میدیم احتمال فرد دیگر هم بدیم. باز به یه عبارت فنی‌تر، استصحاب کلی قسم ثانی همیشه دو تا اصل عدمی نسبت به دو فردش با هم متعارضن. این در ذهن شریفتون بمونه. همه جا در موارد استصحاب کلی قسم ثانی نسبت به دو تا فرد، دو تا اصل عدمی که با یک دیگر معارضه می کنند وجود داره. در همین مثال وضوع، در همین مثال وضوع ما می دونیم این شخص یقین دارد به اصل یک هدف، می دونه محدثه، اما نمی داند حدث اصغر است یا اکبر، شک می کند حدث اصغر است، عدم حدث اصغر، شک می کند حدث اکبر است، عدم حدث اکبر. این دو تا است در اینجا وجود داره. اون وقت عدم حدث اصغر اثبات نمی کنه حدث اکبر، عدم حدث اکبر هم اثبات نمی کنه، اثبات نمی کنه حدث اصغر. یا بگیم این دوتا با هم تعارض می کنن، وقتی تعارض کردن تصابت می کنن و ما بگیم همون وجوب کلی باقی می مانه. یا اینو بگیم، یا اگر این کسی گفت آقا اینجا تعارض نمی کنن، که به نظر ما این بیان دقیق تره، بلکه اصل عدم حدث اصغر جریان داره و میگه آثار خصوصی و آثار مخصوص حدث اصغر در اینجا جریان ندارد. اصل عدم حدث اکبرم جریان داره، اونم میگه آثار حدث اکبر جریان نداره، آثار بالخصوصی که در حدث اکبر هست جریان نداره. بعد که ما آمدیم این دو تا اصل رو جاری کردیم، میگیم خب آقا نه حدث اصغر نه اکبر، کلی حدث باقی میمانه. کلی حدث که باقی مون، این آدم که میدونه محدثه، الان هم یه وضو گرفته، اما نمیدونه که هنوز این حدث باقی یا نه، استصحاب میکنه بقول حدث را، استصحاب بقول حدث اشتغال میاره، اشتغال میگه تو باید غسل رو انجام بدی. اما در ما نحنفی اینطور نیست. در ما نحنفی ما نمیتونیم بیم بگیم نه اقل است نه اکثر، میگه نمیشه. در ما نحنفی چون اگر خود اقل واجب باشه اقل واجب، اگرم اکثر باشه باز اقل در ذهن او واجبه، یعنی وجوب الاقل برای ما یقینیه. وقتی وجوب الاقل برای ما یقینیه، اصالت و عدم الاقل جریان نداره. دوتا اصل نمیتونیم جاری کنیم، بگیم اصل عدم وجوب الاقل، اصل عدم وجوب الاکثر، بیایم کلی وجوب را استصحاب بکنیم، جاری نمیشه. اگر کلمات مرحوم آقای خوی قدس سره را در مصباح الاصول ببینی، ایشون اون بیان اول رو دارن، میگن در استصحاب کلی دوتا اصل جاری میشود، تعارض میکند، تصابت میکند، ما میریم کلی رو استصحاب میکنیم، که به نظر ما این فرمایش درست نیست. در استصحاب کلی قسم ثانی دوتا اصل جاری میشود، تعارضی بینشون نیست. این اصل میگه آثار بالخصوص حدث اصغر جاری نشه، اون اصلا میگه آثار بالخصوص حدث اکبر جاری نشه، تعارضی در میان نیست. اینجا آثار بالخصوص هر فردی از بین میره، اما هر دو جریان دارن. اما در مانعنفی اصالت و عدم وجوب العقل ما نداریم، برای اینکه چه عقل واجب باشه چه اکثر واجب باشه، عقل وجوبش یقینی و مسلمه. پس در اینجا دوتا اصل جریان ندارد و شرط استصحاب کلی قسم ثانی این است که دو اصل، جاری بشه، آثار بالخصوص هر فردی رو بزنه کنار، اون کلی رو ما بیاییم استصحاب بکنیم. این اشکال اول. اشکال دوم این است که حالا سلمنا ما نحن فی از موارد استصحاب کلی قسم ثانی، سلمنا ما بپذیریم این رو، اما اینجا معارض داره. شما وقتی میخواید کلی رو استصحاب کنید یعنی چی؟ یعنی استصحاب بکنیم بقا و تکلیف را. استصحاب بقا و تکلیف با استصحاب عدم جل معارض است دائما. بگیم آقا شک میکنیم شارع وجوب را برای اکثر جعل کرده یا نه، از عدم جعل. استصحاب بقاء جعل میخواد منتهی شود به بقاء تکلیف و وجوب اکثر، با این استصحاب معارضه میکنه با استصحاب عدم جعل. و این یه بحث خیلی مهمیه که انشاءالله در استصحاب اگر رسیدیم یا همین جام به مناسبت بعضی از نکاتشو بعدن در قسمت‌های دیگر بحث اشاره خواهیم کرد، که استصحاب در احکام کلیه برخی مثل مرحوم نراقی و به تبع ایشون مرحوم آقای خویی قدس سرهما میگن جریان ندارد، چون همیشه معارض با استصحاب عدم جعل. خب اینجا این معارضه وجود داره و لذا این استصحاب کلی قسم ثانی کنار میره. اما اون چه که بفرمایید؟ وجدانی لازم نیست بیاره، اشتغال تعبدی میاره، تعبدی میاره. اونجا که میگن اشتغال یقینی، براعت یقینی میخواد، یقینی وجدانی نیست. اشتغال یقینی اگر شما با استصحاب اومد اشتغال رو درست کردید براعت میخواد. اون قاعده که معروف اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد اختصاص به یقینی وجدانی نداره. اگه تعبدی هم باشه، تعبدی هم باشه همینطور.
نفسی
رو کنی،
این استصحاب عدم وجود نفسی تو اولا
داری. خیلی خوب. نه ببینید، ما در این استصحاب دیگه نمیم در خصوص نفسی یا ضمنی بودنش، اونجا اصلا حالت سابقه هم نداره. ما اینجا بخواییم با استصحاب عدم وجود بگیم مثلا اقل واجب نیست، مطلقا نه نفسی نه غیری. یعنی ما بیایم بگیم قبلا نسبت به عقل وجوبی نبوده مطلقا، اون عدم مطلقه دیگه، نمیگیم قبلا نفسی فقط نبوده حالا هم رو استصحاب میکنیم. کاری به نفسی بودن یا ضمنی بودنش نداریم، لذا نمیشه این استصحاب رو جاری کرد. تعارض یا خب دیگه ولدان ما دیگه اصلا نسبت به عقل که میگه استصحاب جاری نیست. نسبت به اکثر دارم عرض میکنم، عدم جعل کلی رو نگفتیم، گفتیم که شما با استصحاب کلی قسم ثانی میخواید به چه نتیجه برسید؟ بالاخره میخواید به وجوب الاکثر برسید دیگه، میخواید به اشتغال به وجوب الاکثر برسید. و در وجوب الاکثر استصحاب عدم جعل داره. شک میکنیم شارع از اول وجوب را برای اکثر جهل فرمود یا جهل نکرد استصحاب عدم. خب عمد استفاده از استصحاب برای عدم وجوبه، یعنی این استصحاب کلی قسم ثانی که برای اشتغال ذکر کردیم یه مطلبی است که بطلانش هم خیلی روشنه و کسی هم خیلی ملتزم به اون نشده. اما اون چه که مهمه استفاده از استصحاب برای براءت، یعنی برای عدم وجوب اکثره. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در رسائل این استصحاب رو سه تا بیان براش داره، یعنی سه جور مستصحب رو تصویر کرده. چون شما هر جا پای استصحاب در کار میاد باید اول بگید آقا مستصحب چیه، چی رو شما بخواید استصحاب بکنی. این یک. مرحوم محقق نائینی به یک بیان 12 نوع استصحاب در اینجا تصویر کرده که برخی از انواعش یا عمده انواعش هم همون انواعیست که مرحوم شیخ بیان کرده، اما ایشون یک تشقیق شقوق کرده. و بعدم مرحوم نائینی فرموده است که هیچ کدام یک از این استصحاب هایی که در اینجا مطرح جریان ندارد، می‌فرماید همه در نتیجه مشترکند، اما می‌فرماید در علت عدم جریان بینشون فرق وجود داره. ما اینجا اول کلام شیخ رو مطرح می‌کنیم، برخی از نکاتی که در مورد کلام شیخ می‌گیم، کلام شیخ که روشن شد بعد کلام مرحوم نائینی رو متعرض میشه. مرحوم شیخ میفرماین که و خود نظر شیخ همین است که هیچ کدامی که از این سه نوع استصحاب رو نپذیرفته. اینم رأی شیخ. اولین بیان برای استصحاب این است که بیایم بگیم آقا این اکثر قبلا واجب نبوده. قبلا یعنی اون زمانی که نه شریعتی بود نه تشریعی بود نه انسانی بود، اون موقعی که واجب نشده بوده. بعد که خدای تبارک و تعالی آمد نماز رو واجب کرد، شک میکنیم این جزء دهم را آیا واجب کرده یا واجب نکرده. استصحاب میکنیم عدم وجوب اکثر را. مستصحب ما عدم الوجوبه، میگیم قبلا واجب نبود الانم واجب نیست. مرحوم شیخ خودشون اشکالی که میکنن بر این استصحاب میفرمان شما و اون کسی که میخواد این عدم وجوب استصحاب کنه دو احتمال داره. یه احتمال این است که مقصودش با این استصحاب بخواد نفی و لعقاب علا ترکل اکثر باشه، بگیم اگه جزء دهم رو نیاوردی عقاب نمیشی. شیخ میفرماد این تحصیل حاصله، نیازی به استصحاب نداره. ما باشیم و قاعده قبح عقاب بلا بیان بگیم نسبت به این اکثر بیان نیست عقاب نمیشه. دیگه بخواییم استصحاب کنیم عدم وجوب را، با عدم وجوب بگیم اگر شما جزء دهم را نیاورید عقاب نمیشوید، هازا تحصیلون للحاصل. این یک. بعد میفرماید اگر مراد از این استصحاب عدم وجوب نفی عقاب نباشه بلکه نفی آثار وجوب نفسی استقلالی باشه، بگیم آقا نمیدانیم اکثر به نحو نفسی استقلالی واجب است یا نه، استصحاب کنیم عدم وجوب نفسی استقلالی را، و بعد بگیم که دیگه آثار وجوب نفسی بر این اکثر بار نیست، لازم نیست یه جزء دهم بیاریم. شیخ می‌فرماید اگر این کارو کردید این معارض است با استصحاب عدم وجوب نفسی استقلالی عقل، چون بالاخره یه احتمال شما این است که عقل به نحو نفسی استقلالی واجب باشد. استصحاب میگه اونم به نحو نفسی استقلالی واجب نیست، پس این با اون میشود معارض. بیان دوم استصحاب، استصحاب عدم وجوب خود این جزء مشکوکه. ببینید در بیان اول میگفتیم شک میکنیم آیا اکثر، یعنی این ده جزء را اکثر به ما هو اکثر آیا واجبه یا نه. در این بیان دوم فقط میگیم این جزء دهم، میگیم آیا این جزء دهم واجبه یا واجب نیست. میگیم خصوص این جزء رو قبلا شارع وارد واجب نکرده بوده، الان هم که شک میکنیم آیا خصوص این جزء واجبه یا واجب نیست، استصحاب کنیم عدم وجوبش رو. فرقش با بیان قبلی اینه، در بیان قبلی اکثر رو به عنوان المجموع ما استصحاب نکردیم، نتیجه میگرفتیم این اکثر به ما هو اکثر واجب نیست و نتیجه این بود که اون جزء دهم لازم نیست بیاریم. اما مستصحب ما عدم وجوب اکثر به ما هو اکثره، یعنی تمام ده جزء معن. اما در بیان دوم اصلا بحث رو میریم خصوص جزء دهم، کاری به اقل و اکثر اصلا نداریم، کاری نداریم به این کدام اقل کدام اکثره. میگیم آقا این جزء آیا واجب یا نه، قبلا واجب نبود الان هم میگیم واجب نیست. شیخ میفرماید این استصحاب بدتر از استصحاب سابقه. میفرماید در این استصحاب سه تا احتمال وجود داره. احتمال اول این است که شما بخواید این جزء را به عنوان نفی وجوب ضمنی استصحاب کنی، به این قبلا وجوب ضمنی نداشت حالا نداره. می فرماید این فرض در حقیقت برمیگرده به فرض قبلی، برمیگرده به نفی وجوب الکل، چیزی غیر از اون نیست. شما وقتی میگید آقا شک میکنم این جزء دهم واجبه یا نه، بعدم میگیم فرض این است که استصحاب میکنیم عدم وجوب ضمنی این جزء دهم را. میفرماید نفی وجوب ضمنی عین نفی وجوب کله، پس برمیگرده به همون بیان قبلی. احتمال دوم از نفی این جزء نفی وجوب مقدمیه، منتها وجوب مقدمی به نحو لابدیت عقلیه. بگیم قبلا لابدیت عقلی نداشت الان هم لابدیت عقلی نداره. شیخ می‌فرماید که اشکال این استصحاب این است که این یک امر حادثی نیست، لابدیت عقلیه و مقدمیت عقلی یک امر حادثی که بگیم یه زمانی حادث شده و بعدا ما میخواییم او رو استصحابش بکنیم. میفرماید این امر حادثی نیست تا استصحاب بشه. تشبیه میکنن میفرماید این از لوازم جز لوازم مرکبه، یعنی اگر یه مرکبی دارای یک اجزایی باشد این اجزا عنوان وجوب مقدمی عقلی دارن برای این مرکب. ما دیگه نمیتونیم بگیم این جزء خصوص این جزء یه وقتی لابدیت عقلی نداشت حالا استصحابش بکنیم. میفرمان روی این فرض میشه عرض ذاتیت جزء برای اربعه است. زوجیت برای اربعه، جزئیت زوجیت برای اربعه. چطور در اونجا زوجیت یه امری نیست که قابل استثاب باشه؟ اینجا هم همینطوره. اما فرض سوم نفی وجوب مقدمی شرعی، بگیم آقا این جزء یه زمانی شارع به عنوان وجوب مقدمی واجب نکرده بوده، مقدمی شرعی که شارع بخواد. حالا الان شک داریم شارع این رو به عنوان وجوب مقدمی واجب کرده یا نه. شیخ میفرماید این استصحاب اشکالش این است که میشه اصل مسبه. شما میخواید بگید آقا این جزء رو یه زمانی شارع واجب نکرده، الان هم واجب نیست، میخواید چی برش از چه حسنه دارش بار کنید؟ بگید حالا که این جزء واجب نیست چی واجبه؟ بله عقل واجبه. شما اگر از این استصحاب بخواهید اثبات عقل کنید، این استصحاب میشود اصل مثبت و اصل مثبت هم که حجیت نداره. حالا اینم بیان دوم استصحاب. بیان سوم به اون کلمات مرحوم نایینی رو انشاءالله روزهای آینده عرض می‌کنیم. صلی الله علیه و آله.